خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با شلیک موشک از نوار غزه و برخوردهای خشونت‌آمیز همچنان ادامه دارد. ایران میگوید بیش از 1000 تن از کشته شدگان حادثه منا دفن شدند. و نبردهای سنگین بین ارتش سوریه و گروه موسوم به خلافت اسلامی بر سر تصرف شهر حلب همچنان ادامه دارد. موج جدید خشونت‌ها در نوار غزه با شلیک موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل و حمله انتقام جویانه یک یهودی به دو فلسطینی و دو عرب اسرائیلی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشک شلیک شده از غزه بامداد شنبه در جنوب اسرائیل فرود آمده، اما هیچ خسارت جانی یا مالی در پی نداشته. علاوه بر این، تعداد کشته شدگان تیراندازی روز جمعه سربازان اسرائیلی به دست کم 6 کشته و 80 زخمی افزایش یافته است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید بیش از 1000 نفر در روزهای اول حادثه رمی جمرات در منا در عربستان دفن شدند. وی احتمال دفن شدن تعدادی از جانباختگان ایرانی این حادثه در مکه را رد نکرد. به گزارش ایسنا، سعید اوحدی همچنین گفته که وعده مقامات سعودی مبنی بر دفن نکردن زائران ایرانی در مکه پس از دفن این افراد داده شده. آقای اوحدی همچنین خبر داد که مقام‌های عربستان سعودی هفته گذشته نیز طی صورت جلسه‌ای جسد 400 نفر از جانباختگان این حادثه را در مکه دفن کردند که اطلاعات آن در اختیار کنسولگری ایران در جده قرار گرفته. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت ایران، 464 زائر ایرانی در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد کشته شدند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه خبر داده بود که فایلی از اثر انگشت 67 زائر مفقود شده ایرانی برای مقام‌های سعودی ارسال شده است. با وجود حملات هوایی روسیه و فرانسه علیه مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش، این گروه پیشروی خود را به سوی شهر حلب ادامه می‌دهد. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه اعلام کرده که نبرد در نزدیکی شهر حلب میان نیروهای دولتی و گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. به گزارش رویترز، این نبرد اکنون به 2 کیلومتری شهر حلب رسیده است. وزارت دفاع روسیه پیش از این اعلام کرده بود با تشدید حملات هواییش علیه گروه حکومت اسلامی بیش از 300 شبه نظامی مخالف دولت بشار اسد و حدود 60 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی کشته شدند. به گفته وزارت دفاع روسیه، 2 تن از فرماندهان گروه حکومت اسلامی در حمله‌ای به رقه کشته شدند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، از حذف 4 میلیون نفر دیگر از زمره یاران بگیران خبر داد. علی ربیعی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حضور یافته بود، شناسایی و حذف این افراد پردرآمد را حاصل ساماندهی 28 پایگاه اطلاعاتی انواع درآمدها، هزینه‌ها و دارایی‌ها بجز حساب‌های بانکی یاران بگیران اعلام کرد. همزمان با انتقال پیکر حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ایران، معاون ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا را مسئول کشته شدن وی در سوریه دانست. مسعود جزائری در این حال گروه حکومت اسلامی یا داعش را محصول سیاست‌ها و برنامه‌های آمریکا در منطقه دانست و واشنگتن را متهم کرد که در کلیه این اقدامات گروه سهیم بوده و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. پیکر حسین همدانی که روز پنجشنبه در اطراف شهر حلب سوریه کشته شد، شامگاه جمعه با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح ایران به ایران انتقال داده شد. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام و در تلگرام. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه،
یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجا رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم که فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهی‌ها هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشتی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باد در شهری مثل بندرعباس، سوال جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید با چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کار انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، با چرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتا وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاس که اونجا جور صیدگاهی مهمه، آب زیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه شو باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر، شهر رشت و اهواز، حتی بودجهش رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه، چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیر مجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیر مجاز همون‌هایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده در این زمینه میگه
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و با قاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن. این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردن، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.